بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد هاشمیان، 10 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی حکمه ما لوشته را صفقتا متعددا و ظهر فیه عیب و تلف احدها. اوشترا اسنان صفقتا فمتنع احدهما من الرد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، داشتیم مواردی رو میشمردیم که در باب خیار عیب که با ثبوت خیار عیب هم کسی که مال معیوب رو دریافت کرده بود اجازه رد داشت و هم اجازه عرش داشت، گفتیم در یه مواردی اجازه رد ساقط میشه، رد ساقط میشه، اما عرش میتونه بگیره، عرش سر جای خودش باقی است. دو مورد از این موارد رو شمردیم، یکیش تصرف بود، دومش هم حدوث عیب جدید که مضمون علی المشتری باشد در دست مشتری. و اما 5 مورد دیگر داریم که باعث سقوط رد و ثبوت عرش است، یعنی رد رو ثابت میکنه اما عرش سر جای خودش باقی است. اینا رو من اجمالا عرض بکنم، دقت کنید. مورد سوم، در واقع چون 2 مورد چه قبلا گفته بودیم، این موردمون میشه مورد سوم. اونجایی است که مشتری چند تا کالا بخره، بعد معلوم بشه که اینا معیوبن و بعد یکیش تلف بشه نزد مشتری. اگر من یه انگشتر، یک ساعت، یک عرض کنم عینک از کسی خریده باشم و اینا معیوب در بیان و من خیار عیب پیدا بکنم، اگر یکی از این 3 تا دست من تلف بشه دیگه اجازه رد ندارم. چرا؟ چون رد کردن ما بقی که تلف نشده لازمش تبعض صفقه است بر بایع، یعنی لازمش این است که بایه بخشی از مالش رو پس بگیره، اما بخشش که تلف شده طبیعتاً نمیتونه پس بگیره. لذا ممکنه بایه بگه آقا یا کل کالای معیوب رو به من برگردون یا هیچیش رو، یعنی یا همش رو بپذیر یا هیچ کدوم رو نپذیر. چون باعث تبعض صفقه بر بایه میشود، ایشون میفرماید اینجا فقط میتونه عرش عیب رو بگیره، نمیتونه رد کنه چون برخیش تلف شده. مورد 4 اونجاییست که 2 تا مشتری یا چند تا مشتری یک یا چند تا کالا رو بخرن از یک بایعی، بعد این کالا معیوب در بیاد. اون وقت از این 2 تا مشتری یکیشون بگه من نمیخوام رد کنم، یعنی من عرش میخوام، حتی چه بسا عرش رو هم نخواد، کار حالا نداریم به این که عرش رو میخواد یا نمیخواد، همین مقدار که از مشتری هایی که شریکی یک جنسی رو خریدن یکیشون بگه من نمیخوام رد بکنم، بقیه هم اجازه رد ندارن، یعنی رد از اونها هم ساقط میشه. چرا؟ چون یک کالا یا چند کالا رو نمیشه بخشیشو برگردون، بخشیشو نگه داشت، به جهت اینکه تبعض صفقه پیش میاد برای بایع. اینم عرض کنم خدمت شما. مورد بعدی که البته یکی از مصادیق همین مورد اونجاییست که از اول یه دونه مشتری باشه بعد مشتری بمیره چند تا وارث داشته باشه، اونم مثل همینه. ببینید یه وقت هست از اولی دو تا سه تا مشتری، از اول دو تا سه تا مشتری داریم، دو نفر با هم شریکی یه جنس رو میخرن یا چند تا کالا رو میخرن در یک معامله. یه وقت هست نه، یه نفره که میاد یه جنس رو میخره، چند تا کالا رو میخره، اما بعد همین مشتری از دنیا میره، حق خیار عیبش به ورثش منتقل میشه. حالا دو تا سه تا پنج تا وارث داره، یکشون میگه من اجازه رد نمیدم، من نمیخوام رد بکنم. طبیعتا وقتی یکی از وراث رد نکرد، از بقیه هم رد کردن ساقط میشه، فقط میتونن عرش بگیرن. اینم دوستان مورد چهارممون. مورد پنجم اونجاییست که مشتری دو تا شی بخره، یکیش معیوب باشه یکیش سالم باشه، و بگه من میخوام سالم رو نگه دارم، معیوب رو برگردونم. میگن اگر میخوای سالم رو نگه داری، حق رد توی معیوب از شما ساقط میشه. من اگر یک کتاب و یه انگشتر از شما خریدم، نمیتونم بگم حالا که کتاب معیوب در اومده، انگشتر سالم در اومده، من انگشتر رو نگه میدارم، کتاب رو برمیگردونم. اگر میخوام انگشتر رو نگه دارم، کتاب رو هم باید نگه دارم و عرش بگیرم. حق این که کتاب رو برگردونم، انگشتر رو نگه دارم ندارم، چون کلش یک معامله بوده. و اگر من کتاب رو برگردونم، تبعوض صفقه پیش میاد برای بای. تبعوض صفقه که میگیم مرادمون تبعوض معامله است، یعنی معامله تو بخشش میخواد صحیح باشه، تو بخشش عرض کنم باطل بشه، که این در اینجا جائز نیست. مورد ششم اونجاییست که مشتری یه عبدی رو بخره که این عبد خود به خود بعد از خریدن مشتری آزاد شده باشه. سابقا میگفتیم مثل چی؟ مثل اونجایی که پدرشو بخره. اگر مشتری اومد پدرشو خرید، 10 میلیون پول داد باباشو خرید، خب بعد خب طبیعتا وقتی پدرشو خرید، پدرش خود به خود آزاد میشه. آزاد که شد، فهمید این پدر معیوب بوده، مثلا مریض حال بوده، حالا که معیوب بوده میتونه عرش بگیره، اما نمیتونه رد بکنه، نمیتونه پدرشو برگردونه، چون پدر آزاد شده دیگه. وقتی آزاد شد دیگه برگردوندن معنا نداره. و آخرین موردم دوستان اونجاییست که حق رد رو اسقاط بکنه. دوستان بزرگوار، توی خیارات دیگر اسقاط خیار به معنای این است که کل اختیار خودش رو کسی که خیار داره چکار کرده؟ از بین برده. اما توی خیار عیب، نه اینکه یه بخشیش خیار رد است، یه بخشیش اختیار گرفتن عرش، میتونه خصوص رد رو اسقاط بکنه اما عرش رو اسقاط نکنه. بگه آقا من قطعا به شما جنس رو پس نمیدم، اگرم بخوام کاری انجام بدم از شما عرش میگیرم. خب اینجا رد ساقط میشه اما عرش سر جای خودش هست. نگاه کنید عبارت رو، و فی حکمهی، بالای فی حکمهی بزنید شماره 3. تا حالا 2 مورد رو خوندیم دیگه، ها قرار شد 7 مورد رو بیان کنیم که رد ساقط است اما عرش سر جای خودش هست و ثابته. مورد اول تصرف بود، مورد دوم حدوث عیب بود، این وفی حکمهی بالاش بنویسید 3، شماره 3. وفی حکمهی یعنی در حکم حدوث عیب بعد از عقد است، که مورد دوممون بود، ما لبشترا صفقتا متعددا، اونجایی که بخرد کالای متعددی را، کالای متعدد بخره. اگر کالای متعدد خرید و ظهر فیه عیبون، بعد معیوب در اومد و تلف احدها، یکیش تلف شد، اینجا وقتی یکیش تلف شد این آقا دیگه نمیتونه، عرض کنم خدمت شما، بله نمیتونه رد بکنه چون تلف شده، یعنی ما بقی رو در واقع نمیتونه برگردونه، چون این یکی که تلف شده که برگردونه اصلا توش معنا نداره. مابقی رو بخواد برگردونه لازمش این است که بایع بخشی از کالا رو پس بگیره، بخشیش پس گرفته نشود چون طلب شده دیگه. این لازمش تبعد صفقه است برای بایع و جائز نیست. لذا این آقا فقط میتونه عرش بگیره، دیگه نمیتونه رد بکنه. اینم مورد سوم. اوشترا بالاش بنویسید چهار. مورد چهارم، اوشترا اسنان صفقتن، اگر دو نفر کالایی رو بخرن، فمتنع احدهما من الرد، بعد امتناع بکنه یکی از این دو نفر از رد، یعنی یکیشون بگه من نمیخوام کالا رو برگردونم، مثلا میخوام عرش بگیرم، اینجا فان الاخر اون نفر دوم مشتری دوم شریکش یمنع من الرد، من میشه از رد، او دیگه نمیتونه رد بکنه، چون اگر او بخواد رد بکنه فقط تو سهم خودش اختیار داره که رد بکنه دیگه. خب این باز تبعض صفقه پیش میاد. و لهو العرش، اما میتونه عرش بگیره. و این اسقطه الاخر، این و این وسری است، یعنی اگرچه عرش رو اون نفر دیگه ساقطش کرده باشه، یعنی اون نفر دیگه بگه آقا من نمیخوام رد بکنم و نمیخوام عرش بگیرم، اگر عرش رو اون نفر دیگر ساقط کرد، عرش این آقا ساقط نمیشه، عرش در جای خودش هست، عرش این ربطی به عرش اون یکی دیگه نداره. سواء اتحدت العین ام تعددت اقتسماها ام لا، فرق نمیکنه اون عینی که این دو نفر خریدن یه چیز باشه یا چند چیز، تقسیم کرده باشن یا نکرده باشن. یه لحظه من دقت کنید، نگید آقا اگه تقسیم بکنن دیگه سهمشون جداست، وقتی جدا شد چرا این آقا نتونه برگردونه؟ ببینید آقا اینا بعدش تقسیم کردن، ولی از اول آقای بایه همه رو به عنوان یک کالا به اینا فروخت. اگر این آقا الان سهم تقسیم شده خودشم باز برگردونه، آخرش چی پیش میاد؟ تبعض صفقه بر بایه پیش میاد و شاید بایه دلش نخواد تبعض صفقه پیش بیاد. لذا رد کردن علی ای حال برای این نفر دیگر هم ثابت میشه. و اولا بالمن، هنوز تو مورد چهارمیم ها، اینو ما در واقع زمیمه کردیم به مورد چهارم. اولای بالمن است از تفرق الوارث عن واحدن، الوارث عن واحدن اولاست به من از تفرق. این از تفرق یعنی از اختلاف نظر بین دو مشتری که صورت قبلمون بود. صورت چهار که در واقع الان داریم بحث میکنیم، قبل از این چی بود؟ اونجایی بود که این دو نفر با همدیگه اختلاف نظر دارن. این تفرق یعنی اختلاف نظر این دو نفر که یکی میخواد رد کنه یکی نمیخواد رد کنه. میگه اولای به من از این صورتی که اختلاف نظر دارن وارث از یک نفر، یعنی چند نفر وارث که اینا وارث از یک نفرن که اون یک نفر در واقع مشتری بوده، یعنی یه نفر مشتری بوده رفته کالایی یا چند تا کالا رو خریده بعد از دنیا رفته، حالا وراثش هم اون مال بهشون رسیده هم حق فسخ بهشون رسیده، یعنی حق فسخ به خیار عیبی که اون میت داشت به ارث رسیده به این ورثه. حالا اینجا اگر یکشون گفت من نمیخوام رد کنم، از بقیه هم رد ساقط میشه. چرا؟ لأن التعدد هنا تار اون علال اخت، این لأن دوستان دلیل اولویته. چرا میگیم اینجا اولویت داره؟ میگه اینجا تعدد آرز شد بر عقد. از اول مشتریمون چند نفر نبود، یه دونه مشتری بیشتر نداشتیم، یعنی بایه اقدام نکرده است برای معامله با چند مشتری که بگیم حالا که خودت با چند تا مشتری یه بار که معامله کردی چوبش هم بخور. این آقا با یه نفر معامله کرده بود، حالا اون یه نفر از دنیا رفته، چهار تا پسر داره، چهار تا پسر با هم دیگه اومدن سر این آقای بایه، این دیگه عارضی است، از اول چند تا مشتری نبوده، لذا اینجا اولویت داره به من. سواء فی ذلک خیار العیب و غیره، اینجا دیگه خیار عیب و غیر خیار عیب هم تفاوتی نمی کنه، ولذا تو خیارات دیگر هم اگر یک کسی معامله ای کرد خیاری براش ثابت شد، این خیار به ورثش منتقل شد، ورثه اگر یکی خیار رو ساقط کرد طبیعتا از بقیه هم ساقط میشه. و نه دیگه، اینجا که قطعا ضرر نیست، اینجا که عرش داره، اون جاهای دیگه هم چاره ای ظاهرا ندارن، چون عرش که اون جهان نیست، وقتی یکی خیار خودشو نخواست اعمال بکنه طبیعتا از بقیه هم ساقطه، چاره دیگری وجود نداره.
مثلا حق شو نمیگه که بعد از اسقاط هم حق داره یه نفر میمونه، چون اصل
عقد بین دو نفر بسته شده. ببینید اونجا شراکت از اول وجود داره. آخه اینجا اگر این طرف ضرر میکنه اون طرف هم ضرر میکنه، یعنی توجه به ضرر اون طرف هم بکنید. اگر بنا باشه دفع ضرر از یک نفر باعث ضرر خوردن به یکی دیگه بشه، اینجا لا ضرر نمیگیره، چون لا ضرر اساسش برای منت گذاشتن برای خلقه، و اگر منت بر یکی باعث بشه یکی دیگه ضرر بکنه، این منت نیست بر خلق، چون خلق رو همه رو با هم میبینه. و کزل حکم، بالای کزل حکم بنویسید شماره 5، و کزل حکم همچنین است سقوط رد، حکم به سقوط رد، کجا عرض کنم لوشترا شیعین فسائدن، اگر یک کسی دو کالا رو بخره فزهر فی احدهما عیبون، بعد یکیش معیوب در بیاد یکیش سالم باشه، کتاب و انگشتر رو خریده، کتاب رو باز کردید 50 صفحش سفیده، خب این کتاب معیوبه، فزهر فی احدهما عیبون فلیس له رده، این رده ضمیر رو بذارید به همون معیوب، نمیتونه فقط کتاب رو رد بکنه اما انگشتر رو پیش خودش نگه داره. پس چه کار کنه؟ میگه بل ردهما، یا هر دوتا رو با هم رد کنه، او امساکهما و عرش المعیب، یا هر دو رو نگه داره و عرش معیب رو بگیره. یعنی در واقع ها اینجا میخوایم بگیم اگر شما انگشتر رو نگه میخوای بداری دیگه حق رد توی کتاب چی میشه؟ ساقط میشه. این با این اگر ها و الا حق ردش به طور کلی ساقط نمیشه، میتونه جفت رو با هم برگردونه، اما اگر انگشتر رو میخواد نگه داره حتما کتاب رو هم باید نگه داره. و کذای از قطر رد، بالاش بنویسید شماره 6، همچنین رد کردن ساقط می شود دون العرش، که ازش ترا منین اتقا علیه، این منین اتقا علیه رو بذارید تو پرانتز کنارش بنویسید مثل پدر، اگر یه کسی پدرشو بخره، پدر کسی است که آزاد می شود خود به خود بر علیه این آقای مشتری، بر علیه مشتری یعنی از جیبش میره آزاد میشه دیگه. ها کسی که بخرد پدر خودش را، مثلا این وقتی پدرش رو خرید دیگه رد براش ساقط میشه اگر معیوبم باشه. چرا؟ لن اطاقهی به نفس الملک، به محض این که این پسر مالک شد از ملکش خارج میشه، آزاد میشه. وقتی آزاد شد دیگه طبیعتا عرض کنم خدمت شما جا برای رد کردن به بایه باقی نمیماند. و یمکن رده الی التصرف، دوستان این یمکن رده الی التصرف چی میخواد بگه؟ جلسه گذشته مورد اول شماره 1 چی بود؟ گفتیم و یسقط الرد به تصرف. ایشون میگه مورد ششم رو ما میتونیم برش گردونیم به مورد اول، اگر ما مورد ششم رو هم نمیگفتیم، خود مورد اول که گفتیم یسقط الرد به تصرف شامل این مورد ششم هم میشد، ولو این تصرف تصرف غیر اختیاری باشه، یعنی این آقا پدرش رو آزاد کرده ولو در اختیار خودش هم نبوده، خدای متعال از طرف این انگار خود به خود آزاد کرد، اما بالاخره یه نوع تصرفه، یعنی مورد ششم رو هم نمیگفتیم مورد اول شاملش میشد. ممکن است برگردانیم این مورد ششم را به تصرف که مورد اول بود. آخرین مورد و کذا، بالاش بنویسید شماره 7، و کذا یسقط الرد به اسقاطهی، رد ساقط میشود به اسقاط رد، حالا ما اختیارهی العرش او لا معهو، چه عرش رو اختیار کرده باشه بگه من عرش رو میخوام گرچه رد رو ساقط کردم، یا نه بگه من عرشم نمیخوام، هم رد رو ساقط بکنم عرش رو. میخواد بگه میشه بین رد و عرش یکیشو ساقط کرد و یکیشو نگه داشت، این مانعی نداره که رد رو انسان ساقط کنه عرش سر جای خودش باقی بمونه. دوستان بزرگوار از ابتدای این صفحه که بخشیشو جلسه گذشته خوندیم، بخشیشو امروز، ما گفتیم رد ساقط میشه. حالا خود مصنف میگه و حیث و یسقط رد یبقى العرش، یعنی اگر رد ساقط بشه اینجور نیست که عرش هم ساقط بشه، عرش سر جای خودش باقی است. خب این تمام عرض کنم موارد هفتگانه ای که رد ساقط میشود اما عرش سر جای خودش باقی است. حالا باید بریم سراغ مواردی که هم عرش و هم رد هر دو ساقط میشه، این بحث بعدیمونه. لذا یسقطان بالاش اگر خواستید تیتر بزنید بنویسید موارد سقوط رد و عرش معن، موارد سقوط رد و عرش معن. جلوش هم بنویسید 4 مورد، صفحه پیش 7 مورد داشتیم که فقط رد ساقط میشد، حالا 4 مورد رو میخوایم بیان کنیم که رد و عرش هر دو ساقط میشه. یه لحظه خوب حواستون به من باشه. ببینید دوستان، ایشون این موارد چهارگانه ای که هم رد ساقط میشه هم عرش ساقط میشه خیلی خلاصه توی 2-3 سطر بیانش میکنه اصلش رو. یک مورد دوستان اونجاییست که از قبل آقای مشتری که کالای معیوب رو خرید علم به عیب داشت، یعنی اون موقعی که میخواست بخره میدونست معیوبه و خرید. اونجا میگن خودت کردی که صلوات بر خودت باد، میگن هر کی خربوزه میخوره با لرزشم باید دیگه حق رد نداری، حق عرش نداری. میدونستی این ماشین 3 بار موتورش اومده پایین، اصلا موتورش جوش خورده، تو وقتی میدونستی و خریدی معلوم میشه با توجه به همین عیب قیمت رو تعیین کردی و خریدی. این دیگه رد نداره که، عرش نداره که. ولذا از ابتدا برای خیار عیب ما چه شرطی رو مطرح کردیم؟ شرط جهل رو میگفتیم اگر جاهل است به عیب اونجا خیار عیب میاد. البته دوستان این مورد اولی که ایشون میگه ها، علم به عیب اساسا باعث میشود که خیار عیب متولد نشه، نه اینکه متولد می شود بعد ساقط میشه. آخه وقتی ایشون میگه یسقطان الرد والعرش معن بالعلم، آدم خیال میکنه اگر این عالم باشه خیاره میاد بعد ساقط میشه، و حال اینکه تو این مورد اول دوستان ایشون به نظر ما مسامحه کرده، خیار اصلا متولد نمی شود، نمیاد از اول که بخواد بعدن ساقط بشود یا نشود. مورد دوم رضایت به معیب است بعد از عقد. البته رضایتی که مقید به عرش نباشه ها، یه وقت هست یه کسی راضی میشه به معیب اما میگه من این کالای معیب رو که نگرش میدارم عرشش هم میخوام، راضی میشه یعنی میخواد بر نگردونه. اما یه وقت هست نه، راضی میشه رضایتش مقید به عرش هم نیست، بهش میگن آقا این کالا معیوب در اومد، میگه جهنم که معیوب در اومد اشکال نداره، من همین همینجوری قبول دارم، نمیگه عرشم میخوام. اگر رضایت به معیب داد مقید به عرششم نکرد، ایشون میفرماد رد و عرش هر دو ساقط میشه. و اولای از این مورد دوم به تعبیر جناب شهید اونجاییست که اسقاط خیار بکنه، یعنی رسما. آخه تو دومی رضایت که میده رضایت لازمش اسقاط خیاره، اما تو مورد سوم ایشون میگه رسما چیکار کنه؟ اسقاط بکنه خیارشو، بگه آقا من خیار عیبم رو اعم از رد و عرض چیکار کردم؟ ساقطش کردم. اگر اسقاطش بکنه هر دو ساقط میشه. و آخرین مورد دوستان، این آخرین مورد یه مقداری دقت میخواد، یه لحظه حواست خوب به من باشه. ببینید آقا مورد چهارم اونجاست، این یاد بگیرید برای معاملاتی که میخواد انجام بدید، این مورد چهارم خیلی به دردتون میخوره. مورد چهارم اینجاست که شما وقتی میخواید کالایی رو بفروشید از اول به مشتری بگید آقا این کالا عیب دارد یا ندارد من از عیوب این بری هستم، از گردن خودم ساقط میکنم، فردا به خیار عیب نخوای معامله رو فسخش کنی یا از من عرش بگیری. ماشین میخوای بفروشی، آقا این ماشین رو ببر تعمیرگاه، ببر کارشناس ببینه هر عیبی داره در بیار، فردا به من نگی آقا این عیبو داره اون عیبو داره. براءت از عیوب از ابتدا سبب می شود خیار عیب اعم از رد و عرشی بشه ساقط بشه. براءت از عیوب، یعنی از اول بایع میگه آقا من از عیوبش بری هستم، یعنی من کار به عیوب این ندارم. الان خوب فکراتو بکن، میخوای کارشناس نشون بده عرض کنم خدمت شما من از عیوب این بری هستم. البته یه وقت از عیوبش رو آقای بایع یکی میشماره، میگه آقا این کالای من 1, 2, 3, 4 این عیوب رو داره، منم از این عیوب بری هستم. اینجا قطعا رد و عرض ساقطه، هیچ محل بحثم نیست، اجماع داریم. اما یه وقت هست اجمالی میگه. اجمالی یعنی چی؟ یعنی اینکه عیوب رو نمیشماره، میگه اجمالا اگر این کالا عیوبی دارد، دیگه نمیگه این عیبو داره، این عیبو داره، این عیبو داره، من از تمام عیوب این بری هستم. یعنی به طور اجمالی میگه برئتو من العیوب، دیگه عیوب رو نمیشماره. تو این مورد دوم دوستان شهید میفرماید اصح قولین این است که اینجا هم رد و عرض ساقط. اما انگاری بعضیا خواستن بگن اینجوری فایده نداره، باید عیوب رو یکی یکی مشخصش کنه، بشمارتش. اما جناب شهید معتقد نیست، میگه ولو اجمالی هم تبری بجوید کفایت میکنه، رد ساقطه، عرشم ساقطه. البته جناب شهید بعد میفرماد در تبری بایع از عیوب فرقی نیست که بایع و مشتری هر دو عالم به عیب باشن یا هر دو جاهل به عیب باشن یا یکی عالم باشه یکی جاهل، اینش تفاوتی نمی کنه. چون ایشون حتی تو صورت دوم هم که به صورت اجمالی عیوب رو بیانش میکنه، ایشون فرمود اصح قولین این است که رد و عرش ساقط میشه دیگه، ولذا هر دو جهلم که داشته باشم کفایت میکنه. چه بسا شما امروز یه ماشین رو خریدی فردا میخوای بفروشی، خودت هم از عیوب این ماشین خبر نداری اصلا، اما در عین حال وقتی میفروشی میگی آقا برئت من العیوب، من از عیوب این ماشین بری هستم، فردا به من نگی آقا این عیبو داشت اون عیبو داشت. اینجا ایشون میفرماد کافیه. و همچنین فرقی نیست بین این که مبیع حیوان باشه یا غیر حیوان. آخه اگر حیوان باشه دوستان سه روز خیاره حیوان طرف داره توی بی، مشتری سه روز خیاره حیوان داره. ایشون میفرماد اینا تفاوتی نمی کنه، مبیعمون حیوان باشد یا غیر حیوان، که سه روز خیار حیوان ثابت باشه یا نباشه، اینا تأثیری نداره. عیوب عیوب ظاهری باشه یا باطنی، آخه بعضی از عیوب رو تا نگاه میکنی کالا رو میفهمی، اما بعضی از عیوب عیوب باطنی است. مثلا یه عبدی رو خریده ایدز داره، خب این ایدز یک عیب باطنی است، به عنوان مثال عرض میکنم، دیگه از ظاهر چه بسا پیدا نباشه. و همچنین ایشون میفرماید عیوب تبری شده در زمان عقد موجود باشد یا حتی بعد از عقد به وجود بیاد، البته در زمانی که گردن بایعه ها. ببینید مثلا تو خیار حیوان آقای، دقت کنید، آقای بایعه که حیوان رو میفروشه، خب طبیعتا طرف مقابل سه روز خیار حیوان داره، تو اون سه روز خیار حیوان جدای از خیار حیوانی که دارد اگر این حیوان عیبی پیدا بکنه، اون عیب توی سه روز خیار حیوان مشتری گردن بایعه، البته به شرطی که اون عیب رو مشتری ایجاد نکرده. حالا یه وقت از مشتری سوار این اسب شد، رفت این اسب توی مثلا سنگلاخ خورد زمین، پاش شکست، این دیگه گردن خود بایعه، ربطی به گردن خود مشتری ربطی به بایعه نداره. اما یه وقت میبینید تو این سه روز مریض شد، خود به خود مریض شد، این آقای مشتری کاری نکرده که مریض بشه، اگر عیب اینجوری به هم زد این گردن بایعه، چون در زمان خیار بوده گردن بایعه. خب اینجا دوستان میتونه آقای مشتری چیکار کنه؟ عرش دریافت کنه، بگه آقا عرش این مریضی این رو عیبی که پیدا کرده باید به من بدی. حالا بایع میتونه از ابتدا تبری بجوید از عیوب این حیوان، چه عیوبی که الان موقع فروختن وجود داره، چه عیوبی که تو این سه روز به وجود خواهد آمد. ایشون میفهمد اینم کفایت میکنه، یعنی لازم نیست تبری جستن از عیوب فلحال باشه، میتونه تبری جستن از عیوبی باشد که در آینده به وجود خواهد آمد. البته اون عیوبی که گردن بایه، ولی عیوبی که گردن خود مشتریه که تبری جستن بایه معنا نداره دیگه، اون کاری بهش نداره که بخواد تبری بجوید. این دوستان عرض کنم خدمت شما تا اینجا نگاه کنید. ویسقطان فاعلش تثنیه، خودش معنا کرده اگر رد و ول عرشو معن، ساقط میشه رد و عرش با هم به واسطه چهار چیز. یک، بل علم بهی ای بل عیب، علم به عیب توسط کسی که معیوب رو داره دریافت میکنه، این علم رد و عرش رو ساقط میکنه. البته نسبت به این مورد اول گفتیم تعبیر به یسقطان تعبیر مسامحیست، چون اینجا اصلا خیاری نمیاد که بخواد ساقط بشه قبل العقد. اگر قبل از عقد این آقا علم داشته باشه، قبل العقد قید علم دیگه، این کفایت میکنه برای این که رد و عرشی دیگه در کار نباشه. فإن قدومه علیه، همانا اقدام کردن مشتری بر شراء معیب، عالمن بالعیب، در حالی که عالم به عیب است، رزن بالمعیب، این که این آقا از اول خودش با علم به عیب اومد جنس معیب رو خرید، این معناش این است که رضایت به معیب داشته که خرید، اگر رضایت نداشت که نمی خرید که، لذا دیگه خیار نداره. دو، و به رضا بهی بعده، اگر بعد از این که فهمید کالا معیبه، مثلا اظهار رضایت کرد، گو آقا من این جنس رو شیرین خریدم، این عیبم داره که داره، کار به این عیب ندارم، برای من خیلی اهمیتی نداره که این عیب از کنم وجود داره. البته به رضا بهی بعده غیر مقید بالعرش، یه وقت هست میگه من راضی هستم نگرش دارم اما عرشم میخوام، خب اونجا عرش ساقط نمیشه، اما اگر مقید به عرش نباشد عرشم ساقط میشه. مورد سوم و اولا منه، مورد سوم اولا منه اسقاط الخیار، اولای از این رضایت از اسقاط خیار. چرا دوستان اولاست؟ چون رضایت به دلالت التزامی دلالت بر سقوط میکنه، اما اسقاط خودش مستقیما و بالمطابقه اون عرش و رد رو ساقطش میکنه. اسقاط خیار یعنی طرف رسمن بگه اسقاط تو خیار عیب را، این دیگه به دلالت التزامی دلالت نمیکنه، دلالتش بالمطابقه است. و بالبراعت، چهارمین مورد، براعت بایه از عیوب، اگر براعت به جویت جناب بایه از عیوب، ولو اجمالا، این ولو اجمالا تو اجمالنش اختلاف نظره، ولذا خودش میگه علا اصح القولین، ولو اجمالا براعت به جویت رد و عرش ساقط میشه، مثل قول جناب بایه که بگه برای تو من جمیع العیوب. دوستان این برای تو من جمیع العیوب مثال است برای براعت اجمالی، یعنی اجمالا یعنی دیگه ذکر نکنه عیوب رو، علا اصح القوله این کفایت میکنه. ولا فرق بین علم المشتری و البایه بالعیوب، بایه و مشتری عالم به عیوب باشن و جهل هما هر دو جاهل به عیوب باشن، یا نه و تفریق، و تفریق اینی که عالم باشه یکی جاهل باشه، اینا فرق نمیکنه. ولا بین الحیوان و غیرهی، مبیعی که فروخته شده حیوان باشه که 3 روز خیار داره یا غیر حیوان باشه تفاوتی نمی کنه. ولا بین العیوب الباطنه و غیرها، عیوب عیوب باطنی باشد یا عیوب ظاهری تفاوتی نمی کنه. ولا بین الموجود حالت العقد، اون عیوبی که در حال عقد موجود بوده یا نه، ول متجدد حیث تکون مضمونتن علی البایه، یا عیوب متجدد که در آینده به وجود میاد، البته اون عیوبی که مضمون بر بایع باشه، یعنی زمانش گردن بایع باشه. دوستان مثل کجا مثال زدم براتون؟ مثل عیوبی که در 3 روز خیار حیوان برای عرض کنم کالا پیش میاد، به شرطی که از جانب مشتری پیش نیومده باشه. لأن الخیار بها ثابتون به اصل العقد. چرا میگیم آقا تو این موارد فرق نمیکنه، میگه به خاطر اینکه خیار به واسطه عیوب ثابت است با اصل عقل، یعنی اصل عقل سبب میشود که این خیار بیاد، و ان کان السبب حین اذن غیر مضمون، اگرچه سبب خیار که عیب باشه، این سبب رو بردارید به جاش بگذارید عیب، چون عیب سبب خیاره دیگه، اگرچه این سبب حین اذن یعنی موقع عقد زمان نداره، یعنی موقع عقد اصلا عیبی، مثلا خصوصا تو این مورد آخر موقع عقد اصلا عیبی وجود نداشته که بخواد زمانش با بایه باشه، اما با همین عقد عیوب بعد از این هم که پیش میاد تو سه روز خیار حیوان گردن بایه، ولذا میتواند اونها رو هم از ابتدا تبری بجوید. سوال دارید بفرمایید. بله خیار حیوان ربطی به این نداره، خیار حیوان چون تبری از عیوب جسته. ببینید یه وقت هست اسقاط کافه خیارات میکنه، خیار حیوانش هم ساقط میشه، یعنی میگه آقا من تمام خیارات رو ساقط میکنم، اونجا ساقط میشه، کما اینکه تو خیار حیوان گفتیم دیگه اسقاط خیار حیوان باعث سقوط خیار، اون مشکلی نداره، اما تبری از عیوب ربطی نداره. نسبت به متجدده ببینید اون عیوبی که حال عقل موجوده در واقع تبری جستن باعث، یعنی اگر تبری نمی جست این عیبه می اومد، یعنی خیاره می اومد باریکلا، اما با همین تبری جستن اون اسقاط شد، اسقاط شد به این معنا که این جلوشو گرفت. دقت میکنید تو بالایی میگیم وقتی علم داره طرف اصلا نطفه اون خیار منعقد نیست. ببینید خیار ما شرط خیار اینه، از ابتدا گفتیم شرط خیار عیب جهل مشتریست اگر مبیع میخواد معیوب باشه، اونجا اصلا تولدش اصلش مورد اشکاله، اما اینجا نه، اینجا اگر این آقا تبری نمیجست خب اون خیاره میومد، این که تبری جسته باعث شدن اون خیار نیاد، لذا یه تفاوت اینجوری دارن با.
اونجایی که تفصیلا نامی داره اما یه چیزی برای خودش هم ظاهر نیست، بعدن ظهور پیدا میکنه، عیبی هست ظهورش بعده، اون که ساخر نمیشه.
نه دیگه، اگر تفصیلا یکی یکی گفت، اما سه تاشو گفت دو تاشو نگفت، اون دوتا سر جای خودش هست. آخرین سوال. اونجایی که یعنی اگر تبری به جوید نسبت به عیوب تبری ثابت دیگه، زمان نداره دیگه، چون تبری جسته مشتری هم قبول کرده، یعنی من گفتم تو این سه روز هر عیبی به هم بزنه من به عهده نمیگیرم، شما هم قبول کردی، همینجوری معامله رو انجام بدیم، تبری جستنشون به فهمات کافیه ولو متجدده باشه. خب دوستان بزرگوار، ما بحث خیار عیبمون همینجا تمامه، یعنی این بقیه بحث عرض کنم خدمت شما چند تا مصداق از خیار عیب رو فقط ایشون مثال زده، دقت میکنید، یعنی سه مورد از مواردی که عیب محسوب میشود و باعث ایجاد خیار عیب است برای مثلا مشتری ها، اینا رو ذکرش کرده، و الا بحث خیار عیب همینجا تمامه، لذا اگر خواستید تیتر بزنید یه تیتر تا آخر خیار عیب بالاش بنویسید مصادیقی از عیوب موجب خیار. ما میخوایم از این به بعد سه تا مصداق در مورد خیار عیب براتون بیان کنیم، که البته دوستان بیان این مصادیق یه مقداری بحث خیار عیب رو برای شما شفافتر خواهد کرد، ایشون هم به همین هدف ظاهرن اینا رو بیانش کرده. یکی از اون موارد دوستان اباقه، اباق، اگر عبدی دوستان دقت کنید، اگر عبدی خریداری شد بعد معلوم شد این تو سابقه زندگی عبدیش چند بار تا حالا فرار کرده، مثلا دست مولاهای قبلی فرار کرده گرفتنش، یه بار دو بار سه بار فرار کرده، همین که تو سابقه و پروندش سابقه اباق داشته باشه این میشه چی؟ میشه عیب. حالا البته اباق رو ایشون گفته، فرض بکنید اگر یه عبدی سابقه دزدی داشته باشه یه عبدی سابقه قتل داشته باشه، چه بسا یه کسی بگه اینا هم عیبه. اما حالا ایشون اباق رو ذکر کرده، پس اباق و سابقه فرار کردن عیبه. البته دوستان مصنف میگه ولی اباق و عیبون، شهید ثانی میگه اگر شما گفتی عل اباق و عیبون معناش اینه که یه بارم فرار کرده باشه کافیه عیبه. و حال این که شهید ثانی میگه نظر من اینه که اباق باید عادتش شده باشد تا بشه عیب، و عادت شدن هم حداقل این است که دوبار رو فرار کرده باشه، یعنی تکرار شده باشه. و الا اگر یه کسی یه بار فرار کرده باشه بعد دیگه پشیمون شده، هیچ وقت دیگه جرأت فرار کردن پیدا نکرده، چون بار اولی که فرار کرده بود کلی کتک خورد و درد سر کشید، دیگه نمیخواد فرار کنه. ایشون میفهمد این عیب محسوب نمیشود. لازم هم نیست الان که رفته دست مشتری فرار بکنه ها، یعنی ولو الان که دست مشتریه هیچ فرارم نکرده، ایشون میفهمد این لازم نیست، تو سابقه پروندش که باشه کافیه. چه بسا یه کسی یه عبدی رو خریده یک سال دو سال پنج سال دستشه، الان فهمید که این سابقه بر این پنج سال دو بار فرار کرده بود، پنج بار فرار کرده بود، تو این پنج سال هم یه بارم فرار نکرده، ایشون میفهمد همین که سابقا عرض کنم خدمت شما فرار کرده بود این کفایت میکنه برای این که خیار عیب بیاد. مصداق دوم دوستان عدم حیض است در کنیز، عدم حیض در کنیز. اگر دوستان کنیزی که به حسب سن او باید حائض بشود، حائض نشد، حالا یه وقت از کنیزه مثلا 9 سالشه 10 سالشه 11 سالشه، چه بسا به حسب سنش الان وقت حائض شدنش نباشد، یا کنیزی یائسه شده 50 سالش گذشته 60 سالش گذشته، خب این طبیعتا نباید حیض بشه، اینجاها مشکل نداره. اما اگر یه کنیزی 20 سال 25 سال عمرشه، طبیعتا تو این سن زن حائض میشود و این حائض نشود. یه سری گفتن آقا 6 ماه باید حائض نشود تا بشه عیب، یعنی اگر 6 ماه گذشت و حائض نشود این عیبه. اما شهید ثانی میفرماد این لازم نیست، همین مقدار که یه مدتی که در اون مدت همسالان این کنیز حائض میشوند این کنیز حائض نشود، اینجا عیب محسوب میشه. البته همسال که میگیم مرادمون هم سن و ساله این کنیز است تو اون بلدی که داره زندگی میکنه ها. آخه میدونید چرا بلد رو ایشون میگه؟ علتش اینه که بلد تا بلد و وضعیت جغرافیایی سردسیری گرمسیری توی حیض اثر داره، یعنی یه جایی که گرمسیره با سردسیر توی حائض شدن و طول کشیدن برای حیض زن اثر داره اینها، لذا همسن و سالانش توی منطقه جغرافیایی دیگه مهم نیست، مهم همسن و سالهای خودش در این عرض کنم بلدن. اینم عرض کنم مورد دوم. مورد سوم دوستان لایه های تهنشین شده ته روغن زیتون یا آبغوره یا شیره و امثال اینها، اینا اگر از حد عرفی بیشتر باشه عیب محسوب میشه. دیدید آبغوره تهنشین میکنه، این تهنشینیش مثلا تو یک شیشه 1.5 لیتری طبیعیش اینه که یک سان مثلا داشته باشه، اما حالا اگر شما رفتید از یک کسی خریدید دیدید نصفش لای نشین شده، خب این عرض کنم غیر متعارفه، و چون غیر متعارفه اینا رو ایشون میفرماد عیب محسوب میشه. یه نکته ای هم باقی مونده، اگر رسیدم رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، ول اباقو اندل بائع و عدم الحیز ممن شأنها الحیز به حسب سنها عیبان. اباق نزد بایه، این که میگه نزد بایه میخواد بگه اباق نزد مشتری ملاک نیست. خب چه بسا این عبده وقتی رفت دست مشتری دید یه مشتری قیافش مثل شمر، بناس روز 3 بار دست این کتک بخوره، هم روز اول فرار بکنه، این فرار کردن ملاک نیست. ملاک اباق اندل بایه، او عیب محسوب میشه. یک اباق اندل بایه، دو عدم حیض از کنیزی که شأن این کنیز حیض است به حساب سنش، یعنی مثلا زیر سن مثلا 10-11-12 سال نباشه، بالای 50-60 سال نباشه که یائس شده باشه. خب این اباقه عدم حیض عیب است، عیب محسوب میشه. و یظهر من العباره الاکتفا به وقوع الاباقه مرتن قبل العقد، یعنی اگر یک بار اباق اتفاق افتاده باشه طبق ظاهر عبارت مصنف کفایت میکنه. چرا؟ چون ایشون گفت الاباقه عیبان. اما جناب شهید ثانی نظر دیگری داره، البته این یک بار رو ایشون میفرماد و بهی سر ره بعضه. شهید ثانی میگه ول اقوا اعتبار و اعتیاده، معتبر است که عادتش شده باشه فرار کردن. آقای شهید ثانی چند بار فرار کرده باشه؟ میگه و اقل ما یتحقق اون اعتیاد به مرتین، یعنی تکرار شده باشه. همین که تکرار شده باشه، ببینید اگر کسی یک بار یک کار بدی کرد چوبش هم خورد دیگه نکرد، این چه بسا بگیم از سرش افتاده. اما اگر تکرار بشه، خود تکرار خیلی عرض کنم به ذهن نزدیک میکنه که این بارهای دیگر هم این کار رو ادامه بده. لذا ایشون میفرماد حداقل دو بار باید انجام داده باشه. ولا یشترط اباقه عند المشتری، شرط نیست اباقش نزد مشتری. نزد مشتری میخواد اباق شده باشد، میخواد نشده باشه، این مهم نیست. بل متا تحقق اون اباق عند البائع جاز الرد، همین که اباق نزد جناب بایع تحقق پیدا کرده باشه رد جایزه. ولو تجدد عند المشتری فی الثلاثه، حالا اگر نزد مشتری در اون سه روز خیار حیوان منظورشه، چون عبدم خیار حیوان داره دیگه، از حیوانات محسوب میشه، انسان حیوانه. من غیر تصرفه، چرا میگه دوستان من غیر تصرفه؟ چون اگر آقا در رو محبت کنید چف کنید، چون اگر در 3 روز خیار حیوان مشتری در عبد تصرف کرده باشد، تصرفش باعث سقوط خیار حیوانه. سقوط خیار حیوان که شد دیگه عیبی هم که تو این 3 روز به هم بزنه گردن بایع نیست، چون این عیب به خاطر وجود خیار حیوان گردن بایع بود. لذا میگه اگر تجدد به وجود بیاد نزد مشتری در این 3 روز بدون تصرف، یعنی اباقی اتفاق بیفته، فهو کما لو وقع عند البایع، این مثل اون وقتی است که نزد بایع اتفاق افتاده. یعنی اگر یک بار قبلا فرار کرده، یک بارم تو این 3 روز فرار کرد به شرطی که خیار حیوان سر جای خودش باشه، طبیعتا اینجا این دوبار محقق میشه و به نظر شهید ثانی خیار میاد. ولا یعتبر فی ثبوت عیب الحیزه مضی یا 6 اشهر، معتبر نیست در ثبوت عیب حیض در کنیز گذشتن 6 ماه. چون عرض کردیم بعضیا انگار میخوان بگن 6 ماه باید بگذره، کما ذکره جماعه، اما ایشون میگه نه خیر معتبر نیست. میگیم چقدر باید بگذره؟ نصف خط دیگه. بل یثبت به مضی مدت تحیض فیها اسنانها فی تلک البلاد، ثابت می شود خیار عیب به واسطه گذشتن مدتی که حائض شود این کنیز در اون مدت امثال او، عذر می خوام تحیض و فاعلش میشه اسنان دیگه، اسنان یعنی امثال این کنیز اگر حائض میشن تو اون مدت و این حائض نمیشه، این میشه عیب. البته فی تلک البلاد، این فی تلک البلاد رو عرض کردم، ایشون میگه به خاطر اینکه مناطق سردسیر و گرمسیر و خلاصه وضعیت جغرافیایی توی زود و دیر شدن حیض تفاوت داره. این سفر دوستان همون چیزای تهنشین شده یه تای روغن و شیره و امثال این است که فردا براتون عرض می‌کنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نه خودش عیبه، ولو طرف نخواد اصلا این چیزا
مقلدهای
مجلس